ایمان تو داری، از دست آسان می‌رود.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد میگیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درسها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام خداوند دانا و توانا. ببینم کیا با ما همراهن. ممنون که از گوشه و کنار کشور در کنار ما هستید. دو واحد اقتصاد رو تقدیمتون میکنیم. آموزش مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده و با کمک کارشناسان در دو واحد اقتصاد اصلاً سخت و دشوار نیست. اگه از همین الان شنونده برنامه ما شدی، بدون اصلا دیر نشده. خیلی خوش آمدید. شما هم سر حال و قبراق در کنار ما هستید و ظرفیت ما هم تکمیل شده، بریم تو واسه‌تون بگم تو دو واحد اقتصاد چه کلاس‌هایی داریم. کلاس اول اقتصاد برای همه از کاهش ریسک در بازار سرمایه صحبت میکنیم. در کلاس دوممون با عنوان کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار میخواییم از روش‌های استفاده صحیح از ابزارهای هوش مصنوعی در کسب و کار بگیم. و در کلاس سوممون که مدیریت کسب و کار هست، با توجه به اهمیت مدیریت زمان از شیوه های مدیریت زمان صحبت خواهیم کرد. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد در اختیار شماست.
مسیر یادگیری اقتصاد همین جاست. اقتصاد برای همه. به کارگیری علم اقتصاد در نحوه مخارج، کسب درآمد، پس‌انداز، سرمایه گذاری، مدیریت پول و اعتبار و مدیریت ریسک. آموزش اقتصاد به زبان ساده برای همه.
دوستان خیلی خوش آمدید به کلاس اول در دو واحد اقتصاد. بازار سرمایه به دلیل نوساناتش همیشه با خطراتی همراهه که ممکنه سرمایه گذاران رو تحت تأثیر قرار بده، اما با روش‌ها و راهبردهای مناسب میشه این ریسک‌ها رو به حداقل رسوند. امروز در کلاس اولمون همراه میشیم با استاد این کلاس، آقای دکتر بهنام بهزادفر، از کارشناسان خوب بازار سرمایه. آقای دکتر بهزادفر، درود بر شما.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر بهزادفر، چه عواملی باعث بروز ریسک در بازار سرمایه میشن؟
ببینیم به شکل کلی نرخ ها تو بازار سرمایه بر اساس اتفاقات آینده شرکت ها رخ میده، یعنی هم اطلاعات آینده شرکت ها ملاکن، هم اطلاعات گذشته شرکت ها ملاکن. بنابراین اتفاقاتی که هنوز رخ ندادن توی ارزش گذاری خیلی مؤثر هستن. بنابراین خود این موضوع یک ریسکی رو ایجاد میکنه، یک نوسان قیمتی رو ایجاد میکنه و این نوسان قیمتی ممکنه سهام یک شرکتی رو ببره بالا و بیاره پایین. در نتیجه ما باید این ریسک رو مدیریت بکنیم به نوعی.
اصلا میشه ریسک سرمایه گذاری در بورس رو به صفر رسون آقای دکتر بهزادفر؟
به صفر نمیشه رسوند، ولی با یه سری روش هایی میشه این ریسک کم کرد. اولیش خب ایجاد پورتفولیو یا سبدی از داراییه. این بخش از در واقع این موضوع ریسک رو کم میکنه. دوم ارتقای دانش خودمونه که بتونیم در واقع خودمونم تحلیل بکنیم و ببینیم چی رو داریم بخریم. سوم شناخت خودمون توی بازار سرمایه هستش که بتونیم خودمون رو بشناسیم، ببینیم چی کار باید بکنیم و اصلا خودمون آدم درآمد ثابتی هستیم، آدم مثلا های ریسک هستیم، کم ریسک هستیم. به مقدار مدیریت خودمونه. نتیجتا اگه این کار رو انجام بدیم به نظر میرسه که خب مردم محترم بتونن که یه بخشی از ریسک خودشون رو مدیریت بکنن.
توی این همه روش هایی که ما میشناسیم برای اینکه ریسک رو در بازار سرمایه کم بکنیم، به نظر شما بهترین روش کدومه؟
به نظر من میاد که بهترین روش اینه که ما یه سبدی از دارایی تشکیل بدیم. با سبدی از دارایی میتونیم بخش زیادی از مشکلاتمون رو حل بکنیم.
یعنی در واقع میگید که روی سهام‌های مختلف سرمایه گذاری بکنیم؟
بله بله.
انجام تجزیه و تحلیل های دقیق روی سهم های مختلف چقدر به ما کمک میکنه برای مدیریت ریسک؟
خیلی مؤثر هستش و خیلی کمک حالمون میتونه باشه، ضمن این که این میتونه یه مقداری ترسمون رو هم از سرمایه گذاری کم بکنه. وقتی ما دانش خیلی خوب داریم ترسمون از سرمایه گذاری کم میشه.
آقای دکتر بهزادفر، خیلی از شنوندگان عزیز که وارد بازار سرمایه شدن یا الان دوست دارن، تمایل دارن که وارد این بازار بشن، این ترس رو دارن که میگن که تحلیل داده هایی که توی بازار سرمایه هست برای همه امکان پذیر نیست، دانش خیلی زیادی میخواد، ابزارهای معاملاتی پیشرفته میخواد. جواب شما به این دست از افراد چیه؟
من پیشنهادم اینه که یه سبدی از دارایی تشکیل بدن. دارایی هم میتونه صندوق‌های سرمایه گذاری باشه. الان مثلا اگه یک فردی با 10 میلیون تومان میخواد بیاد توی بورس، من توصیه‌ام اینه که خب 2 میلیون تومانش رو صندوق طلا بکنه، با توجه به اینکه این طلا این روزا فرق نرخ‌های خوبی داره. 2 میلیون تومانش رو صندوق مثلا سهامی بکنه، 2 میلیون تومانش رو مثلا صندوق درآمد ثابت بکنه، 2 میلیون تومانش رو مثلا بتونه حالا از صندوق‌های مختلفی که توی بازار هست، مثلا اهرمی، صندوق‌های های ریسکن، حالا به نوعی صندوق‌هایی هستن که خیلی نوسان قیمتی دارن، بکنه حالا 5-2 میلیون تومان تقسیم بکنه یا 4-2.5 میلیون تومان تقسیم بکنه، بعد آروم آروم این قیمت‌ها رو ببینه. مثلا اون 2 میلیون 2.5 میلیون شاید بشه 3 تومان، شاید بشه 4 تومان، شاید هم بشه کمتر. به نظر من میاد که همین رونده رو ببینه، آروم آروم خودش میتونه مسلط به سرمایه‌گذاری بشه، بعدم میتونه اعدادش رو بزرگتر بکنه و مدل سرمایه‌گذاریش رو ارتقا بده.
آقای دکتر بهزادفر، آدم ها معمولاً وقتی یه جایی سرمایه گذاری میکنن خیلی دوست دارن که زود به بازده برسن. توی بازار سرمایه همینجوره؟ خیلی سریع میشه به بازده رسید؟
هم خیلی سریع میشه به بازدهی رسید، هم خیلی سریع هم میشه در واقع تمام این آیدی ها و تمام اصل مبلغ و اینا رو از دست داد. به نظر میرسه که اتفاقا باید صبور باشیم و خیلی با تحلیل سرمایه گذاری بکنیم. هر دو طرفش وجود داره توی بازار سرمایه. اگه ما عجله بکنیم بازارم در واقع، حالا چیزایی که تحلیلگرای خارجی میگن اینه که بازار یه جای خیلی خوبی برای یادگیری این که عجله نکنیم نیست، چون به ما در واقع ضربات عجیب غریبی میزنه.
خب یعنی الان ما سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشیم یا کوتاه مدت که بتونیم این ریسک رو مدیریت بکنیم؟ کدوم یکی؟
البته سرمایه گذاری بلند مدت داشتن خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
چه جوری کمک میکنه آقای دکتر؟
یه مقداری نوسانات در واقع گذرا رو، خب به هر حال ترسش رو برای ما میریزونه و یه مقداری دیدگاهمون هم به سرمایه گذاری عوض میکنه. ببینید مثلا هم طلا هم سهام اینا در بلند مدت همشون سودده هست، ولی یه روزی میرن بالا یه روزی میان پایین و اینا. اگه ما سرمایه گذاری کوتاه مدت یا با دیدگاه کوتاه مدت داشته باشیم، عملا باعث میشه که همش نگران و در استراب و در استرس باشیم.
آقای دکتر بهزادفر، وقتی صحبت از ریسک بازار میشه خیلی از افراد تا این رو میشنون میگن ما تحمل ریسک رو نداریم، بنابراین توی بازار سرمایه به یک سهام‌های خاصی بسنده میکنن. توصیه‌تون برای این افراد چیه؟ آدم‌هایی که خیلی ریسک پذیر نیستن، اینها اصلا وارد بازار بشن یا نه میتونن با ترفندهایی با مدیریت‌های خاصی این ریسک رو مدیریت بکنن و کاهش بدن؟
ببینید با ترفندهایی میشه این ریسک رو کاهش داد. یکی از بهترین ترفندها اینه که صندوق‌های درآمد ثابت رو بخریم دیگه. اینا شبیه بانکن، یه دفعه 15% سود بالاتر از بانک میدن. در کل ببینیم چون توی کشوری هستیم که تورم وجود داره، نرخ بهره بانکی بالاتره، این که ما ریسک نکنیم برای سرمایه گذاری خب عقب میافتیم به نسبت تورم. ببینید ما با پولمون با حقوقمون میتونیم یه تعداد خاصی مثلا ماکارونی بخریم، برنج بخریم. خب سال بعد این تعداد کمتر میشه، دو سال بعد کمتر میشه. درسته هم حقوقمون زیاد میشه، هم مثلا ماکارونی رشد میکنه، ولی رشد کالا ها خیلی بیشتر از رشد حقوقه. برای اینکه بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم خب ما هم باید یه مقدار ریسک بکنیم دیگه.
آقای دکتر بهزادفر، قبل از ورود به بازار تحلیل بازار چقدر میتونه کمک بکنه به ما؟ و اگر قراری که ما تحلیل و ارزیابی داشته باشیم از وضعیت بازار، چی کار باید بکنیم وقتی که خیلی دانش و سواد مالی رو در بازار سرمایه نداریم؟
خیلی میتونه به ما کمک بکنه. به نظر میرسه که ما قبل اینکه وارد بازار بشیم باید دانشمون رو حداقل توی بخش مالی ارتقا بدیم. ما الان توی خریدهای روزمرهمون، مثلا ماشینی میخوایم بخریم، کاری میخوایم بکنیم، خیلی بررسی میکنیم، خیلی دقت میکنیم. عجیبه که تو خرید حتی مثلا طلا و دلار و ساختمون و خونه و همه اینا رو دقت میکنیم. تنها جایی که معمولا خیلی با بی‌دقتی میایم و یه سرمایه گذاری میکنیم بورسه. به نظر من میاد که اونجا باید خیلی دقت چند برابر بشه.
بله، اون وقت تفاوت بورس و فرابورس در میزان ریسکشون چیه؟ کدوم یکی ریسک کمتری داره؟
خیلی فرق خاصی ندارن. قبلا شرکت‌های بورسی کم ریسک‌تر بودن، الان خیلی تفاوت خاصی من نمیبینم.
شما نقش فناوری رو در کاهش ریسک معاملات بورس چطور میبینید؟
ببینید فناوری به شکل کلی تسهیل کننده در واقع خرید و فروشه. خیلی توی مدیریت ریسک و مدیریت پورتفولیو اینا تأثیر نداره، فقط سرعت رو بهتر میکنه.
به نظرتون نرم افزارهای مدیریت سهام میتونن به کاهش ریسک کمک بکنه؟
به نظر من نمیتونن، چون نرم افزار خیلی خاصی هم تو این رابطه نوشته نشده که بتونن همه جانبه باشن و کمک بکنن.
بسیار خب، به هر حال میدونیم که کاهش ریسک در سرمایه گذاری یکی از اصول مهم برای رسیدن به نتایج پایدار و مطمئن در بازارهای مالیه و خب با این شیوه هایی که شما گفتید سرمایه گذاران میتونن از راهبردهای مختلفی استفاده بکنن تا خطرات احتمالی رو مدیریت بکنن و از زیانهای جدی جلوگیری بکنن. متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه.
خواهش میکنم، خسته نباشین، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه.
سپاسگزارم.
ارادتمندم، خداحافظ. Oh, 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 oh
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهید در دو واحد اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. با دو واحد اقتصاد، اقتصاد دشوار نیست، آسان است. گفتم اینجا آسان هست و اقتصاد رو به راحتی میشه یاد گرفت. تو زنگ تفریح دو واحد اقتصاد، اقتصاد رو خیلی راحت یاد بگیرید.
باز مدرسهش دیر شد، میگین چی کار کنه؟
دوباره مدرسهم دیر شد، باره چی کار کنم؟
سلام علیکم، به کلاسای استاد خیلی خوش اومدید. دوستان اومدن پیش من ناله کردن، گریه کردن، زاری کردن که استاد میزان فروش ما کاهش یافته.
ببین من که بدبخ نبودم، اینا منی بدبخ کردن. یعنی الان شما دقت بفرمایید،
و فروش سابق رو نداریم. استاد روش هایی دارید که به فروش ما کمک کنه؟ باید بگم بله.
بله،
فروش کردن هم یکی از تخصص های این جانبه. اولین گزینه‌ای که بهتون میدم پیشنهاد کنم اینه که کالا رو کمیاب کنید. استاد چطوری؟ ببینید ما دو نوع کمیابی داریم. مثلا یکی این که واقعا کمیاب نیست، دوستان ما چیدن تو انبارشون، به وقتش که رسید دو برابر قیمت، سه برابر قیمت تقدیم مردم عزیز میکنن. یه نوع کمبود هم هستی بهش میگم کمبود جلی. مثلا مشتری میاد میگه ببخشید روغن دارید؟ شما میگه بله داریم، فقط یکی مونده دیگه، اومدن بردن همه رو. همونجا مشتری احساس خطر میکنه، میگه میشه دوتا بدید؟ اینجا فروش شما 50% افزایش پیدا کرد.
باری کلا.
اینجا تقاضا میره بالا و همینجاست که قیمت هم خود به خود میره بالاتر.
بالا برو، بالا برو، عبر خیالو پس بزن، با نردبون خواستنه ستاره ها رو دست بزن.
همینو شما ببر تو حوزه فرش. استاد فرش روغن یکیه؟ بله، همین که من الان در خدمت شما هستم، با همین روش خودرو رو گران کردیم. الان خودرو هم هست، هم مشتری زیاد داره، هم گرونه، هم به کسی نمیرسه. 12 میلیون ثبت نام میکنن برای دوتا خودرو. بفرمایید سر کلاستون.
دو واحد اقتصاد، افزایش سطح سواد مالی، تصمیمات مالی بهتر، توسعه دانش، مهارت و تجربه برای رسیدن به اهداف مالی در دو واحد اقتصاد. از یک فرد عادی به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شدید. دو واحد اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. دو واحد اقتصاد.
خیلی خوش آمدید به کلاس دوممون در دو واحد اقتصاد که موضوعش کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کارها هست. با پیشرفت فناوری و افزایش ظرفیت‌های هوش مصنوعی، کسب و کارها دارن از این فناوری بهره برداری می‌کنن، اون هم خیلی زیاد، تا کارایی، دقت و سرعت خودشون رو بالا ببرن. از خودکار کردن فرایندها بگیر تا تحلیل داده‌ها، همینطور شخصی سازی تجربه مشتری، تو همه اینها هوش مصنوعی داره به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست مدیران و کارآفرینان نقش ایفا میکنه. تو برنامه امروزمون و در این کلاس از دو واحد اقتصاد میخوایم بریم سراغ کارشناس این حوزه و بررسی بکنیم، ببینیم این فناوری چطور میتونه به کسب و کارها کمک بکنه و چه چالش‌هایی در این راستا وجود داره. شما اگر چیزی به ذهنتون میرسه از طریق سامانه پیامکی برنامه 30367 به ما بگید، بگید که هوش مصنوعی در کسب و کارها چه کاربردهایی داره و چطور میتونه به بهبود تجربه مشتری و وفادار کردن مشتری منجر بشه. منتظر هستیم که نظرهای شما رو و همینطور تجربیاتتون رو در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کارها بشنویم. متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. ممنون و متشکریم از این که ما رو همراهی میکنید. آقای علی فخاری شنونده خوب ما از تهران هستن که توی کلاس ها نظرشون رو در مورد موضوعات کلاس ها اعلام میکنن و خوشحالیم که انقدر ایشون سواد مالی خوبی دارن. از نجف آباد بارانی آقای فرهاد گنجلی شنونده برنامه هستن، از روستای زرگران اوریا بخش درود لرستان بهارعلی مؤمنی برنامه رو میشنون. خدمتون عرض بکنم از شیراز آقای شریفی در کنار ما هستن و میگن که هوش مصنوعی تأثیر بسیار زیادی در بهبود کسب و کارها داره ولی خطراتش هم خیلی بالاست. شما شنوندگان عزیز به ما بگید که به نظرتون کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کارها چی هست و با چه روش‌هایی میتونیم از ابزارهای هوش مصنوعی در کسب و کار استفاده بکنیم که منجر بشه به این که کسب و کار ما بهبود پیدا بکنه، نه خدایی نکرده دچار خطر بشه، مثل نگرانی که آقای شریفی از این موضوع دارن. ۹۲۱-۷۳-۹۳ گفتن که آینده کسب و کار در دست هوش مصنوعیه. اگر کسب و کارها امروز به فکر نباشن از غافله جا میمونن. بریم همراه بشیم با استادمون در کلاس دوم، آقای دکتر ناصر مزینی، استاد تمام هوش مصنوعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر مزینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت سرکار سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای دکتر مزینی، چه کاربردهای اصلی از هوش مصنوعی در کسب و کارها رو میتونیم بهش اشاره بکنیم؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، شاید در نگاه اول انقدر واضح نباشه ولی واقعیش اینه که ابزارهای هوش مصنوعی، چیزی که حالا به عنوان ابزارهای گفتگو مثل ChatGPT و اینا در اختیار هست و تعدادش هم متنوع هست، انواع اقسام پاسخهای متنی، تصویری، ویدیویی و خروجی‌های مختلفی میشه ازشون گرفت. برای این تقریبا هر سوالی شما داشته باشید میتونن جواب بدن. اتفاقا همین خیلی جالبه که همین الان ما یه برنامه‌ای داشتیم با تأخیر توی دانشکده شب یلدا رو اجرا می‌کردیم. من یه غزلی از حافظ خوندم و باورتون نمیشه تفسیرش رو از هوش مصنوعی پرسیدن. یعنی شما هر کسب و کاری در نظر بگیرید که شاید اصلا به ذهن افرادم خطور نکنه که چه کاربردی میتونه داشته باشه، از سوالی که ازش بپرسید میتونید با متناسب با نیازتون بهره برداری کنید. چون بنابراین مشاغلی که مخاطب دارن، ابزار گفتگو با مخاطب میتونه از این هوش مصنوعی استفاده کنه. کسب و کارهایی که محصول تولید میکنن، در تولید محصولشون میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن. کیفیت محصول، کمیتش، همه چیز رو کمک میکنه. و به همین ترتیب موارد دیگه‌ای که شما فکرش رو بکنید، اگر به اصطلاح از هوش مصنوعی سوالی بپرسید حتما تو اون زمینه راهنمایی رو خواهد داشت.
واقعا هوش مصنوعی یه ابزار قدرتمندیه که اون در واقع توانمندی لازم رو برای تأثیرگذاری روی نحوه عمل کرده کسب و کارها داشته و فرصتهای جدیدی رو برای رشد و بهبود کسب و کارها فراهم کرده. حالا اگر بخوایم به طور ویژه بریم سراغ کسب و کارها، به ما بگید که هوش مصنوعی در کسب و کارهای امروزی چه تأثیری گذاشته توی مثلا بازاریابی و فروش، تو خدمات مشتری، توی توسعه و بهبود محصول و نظیر اون؟
دقیقا همه سطوحی که فرمودید میتونن تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار بگیرن و ارتقای کیفیت و ارتقای نتیجه داشته باشن. از بازاریابی بفرمایید که شما فرمودید تا پاسخگویی به خدمات مشتریان، قاعدتا ابزارهای هوش مصنوعی میتونن به بهترین نه به صورت 24 ساعته پاسخگوی مشتری باشن، رضایت مشتری جلب کنن. میدونید که ابزارهای هوش مصنوعی این قابلیت رو دارن که سابقه مشتری رو بعد از چند تا پرسش پاسخ به راحتی استخراج میکنن و کاملا پاسخهای شخصی سازی شده در اختیار مشتری قرار میدن، بدون خستگی، بدون عصبانیت. و از اون طرف هم برای خود کسب و کار، حتی مثلا کسب و کاری که شاید عرض کردم در نگاه اول به ذهن نرسه، مثلا یه تعمیرکار خدمات خودرویی میتونه به راحتی با استفاده از ابزار هوش مصنوعی با سرعت حتی تصویر اون قطعه معیوب رو بده به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی براش توضیح بده که قطعه چی هست، چه نقشی داره و حتی تعمیر و جایگزین شدن قطعه هم براشون توضیح بده.
و اینکه حتی چه فروشگاه های این قطعات رو دارن.
بله همینطوره، دقیقا. حتی مثالی که عرض کردم باز بر اساس نیاز یکی از مجموعه خودروسازی بود که ببینید قطعه ممکن تو انبار نباشه، نزدیکترین انبار کجا هست و چقدر طول میکشه و چجوری امکان داره سرویس خدمات در اختیار قرار بگیره، بنابراین مشتری احتمالا نیاز نیست منتظر بمونه. زمانی که اون قطعه در اختیار قرار میگیره به مشتری اطلاع رسانی میشه و با کمترین اتلاف وقت این اتفاق میفته.
آقای دکتر مزینی، یکی از شنوندگان عزیزمون نظرشون رو گفته بودن و اظهار کرده بودن که هوش مصنوعی در واقع آینده کسب و کارها رو در دست خودش گرفته و اگر کسب و کارها دیر به جنبن از قافله تجارت و رقابت عقب میمونن. خب استفاده از این هوش مصنوعی هم در واقع اون ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. به نظر شما همه کسب و کارها میتونن از هوش مصنوعی بهره مند بشن یا نه فقط برای برخی از صنایع این هوش مصنوعی مفیده؟
باز آمارای جهانی نشون میده که تقریبا تمام کسب و کارها مشمول این تغییرات خواهند شد، یعنی همه میتونن استفاده کنن و همه باید استفاده کنن، این تردیدی نیست. شاید به ندرت یه کسب و کاری مثلا توی خدمات معمول روزانه روزمره بشه اسپورت که کمتر تحت تاثیر قرار بگیره، ولی واقعا اینجوریه که تمام خدمات که شما در نظر بگیرید از خدمات در واقع عمومی تا تولید و غیره تحت تاثیر قرار میگیره و باید در آینده نزدیک همه استفاده کنن. به قول یکی از دوستان میفرمودن که مشاغل، یعنی این نگرانی هست که خب مشاغل جایگزین خواهند شد با هوش مصنوعی، کمتر مشاغل با هوش مصنوعی به صورت کامل جایگزین میشن. اما این نکته خیلی مهمه که افرادی که هوش مصنوعی بلد نیستن قطعا جایگزین خواهند شد توسط افرادی که با هوش مصنوعی همون کار رو انجام میدن.
الان چه چالش هایی وجود داره در پیاده سازی هوش مصنوعی در کسب و کارها و سازمانها؟
خب اولین نکته دسترسیه که هنوز در اختیار همه نیست. بعضی از ابزارهای هوش مصنوعی نسخه رایگانش خب کیفیت های پایین تری داره و نسخه های دقیق ترش دسترسی بهشون نیست. این یه چالش خیلی مهمه. دسترسی مخابراتی یعنی ارتباط اینترنتی هم باز نکته دیگری است و شاید از همه مهمتر در واقع سواد استفاده از اون ابزار مهمترین نکته است که اصطلاحا توی اصطلاح تخصصیش میگن مهندسی پرسش، یعنی اینی که من از یه هوش مصنوعی چه سوالی بپرسم که جواب مورد نظرم رو
در اختیارم
تولید کنه خیلی نکته مهمیه.
بله، چه چالش هایی الان خب اشاره کردید که وجود داره، ولی این چالش ها رو چطور ما میتونیم با پیاده سازی هوش مصنوعی برطرف